در خدمت شما هستیم. در این برنامه میخواییم که در واقع بحث برنامه گذشته رو ادامه بدیم و بپردازیم به جریان انحرافی وهابیت در اسلام با حضور جناب حجت الاسلام محمد سجاد سعادتخواه، پژوهشگر علوم دینی، و آقای دکتر موسوی نیا، کارشناس برنامه‌مون. من خدمت میهمان برنامه جناب حجت الاسلام سعادتخواه سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله بحثی که ادامه میدیم پیرامون روند انحرافی وهابیت مفید شنوندگان قرار بگیره.
انشالله. آقای دکتر موسوی نیا، خدمت شما سلام عرض
میکنم. خیلی متشکرم خانم روح بخش، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
زنده باشید. با توجه به اینکه وقت برنامه‌مون محدود هست و بحث هم بسیار بحث گسترده‌ایه و میخوایم که در واقع در این برنامه این بحث رو به پایان ببریم، ازتون تقاضا میکنم آقای دکتر موسوی نیا که بحث رو شروع کنید.
بسیار خوب. در یک جمع‌بندی که از مباحث جلسه گذشته میتونیم خدمت شنوندگان عرضه بداریم، میتونیم بگیم که جریان وهابیت با کمک شمشیر و ثروت محمد ابن سعود و افکار زاله محمد ابن عبدالوهاب تونست شهر به شهر مناطقی رو تصرف بکنه. البته ایده عرضه نمیشد، بلکه قدرت مادی و قدرت شمشیر بود که باعث گسترش جریان وهابیت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره کردید ما این روند تاریخی رو اشاره کردیم تا به اینجا رسیدیم که محمد ابن عبدالوهاب به کمک محمد ابن سعود از شهرهای کوچک آغاز کردن تا نجد رو مرکز خودشون قرار دادند، ولی هدف اصلی اونها رسیدن به مکه بود. یعنی همونطور که ما در صهیونیسم همین نحوه کشورگشایی رو دیدیم، از شهرهای کوچک، مناطق کوچک شروع کردن و هدف بله. اصلیشون رسیدن به بیت المقدس بود. اونها هم همینطور بود، شهرها رو میگرفتن تا به حاشیه مکه و خود شهر مکه برسند و جنگهای مفصلی بین وهابی‌ها و اهل مکه و حکمران اون موقع مکه که شریف غالب باشه در میگیره که عرض خواهم کرد. قبل از اینکه به اونجا برسم این نکته رو اشاره بکنم که ما گفتیم نوه محمد ابن سعود شخصی است به نام سعود ابن عبدالعزیز که شاید مهمترین شخص در خاندان سعودی ها او باشه. او کسی بود که در دوره حکمرانیش حتی چند سالی مراسم حج رو برای همه مسلمین تعطیل کرد و تحریم کرد و جنایات متعدد و مفصلی رو در واقع انجام داد. و جالب اینجاست که در سال 1165 مناظره بین خود علمای وهابیت با علمای بزرگ اهل تسنن در مکه، یه مناظره‌ای که شاید تنها مناظره‌ای باشه که وهابی‌ها به میدان میان که حرفاشون رو به اصطلاح به روش استدلالی اثبات بکنن، در میگیره و علمای اهل تسنن همه متفقاً حکم به کفر وهابیت میکنن.
بله.
و این نکته خیلی قابل تأمل. جلسه گذشتم عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که دقت داشته باشند ما صهیونیسم رو از یهود کاملا مجزا میکنیم، همچنانی که الان هم میبینیم جنایاتی که صهیونیسم انجام میده خود علما و بزرگان یهود هم مخالفت میکنن. این مسئله کاملا روشنی است در دنیای امروز. همینطور هم در جریان وهابیت بوده، هنوز هم که اهل تسنن منصف وجود دارند در سرتاسر دنیا، خود اونها اول مخالفین وهابیت هستند. اونها به سمت مکه یورش میبرند، بالغ بر 20 جنگ بین اهل مکه و حاکم اونجا که در واقع شریف غالب باشه با در واقع لشکریان وهابیت در میگیره.
بله.
و داره که از سال 1219 تا سال 1220 یک سال و یک ماه، خیلی جالبه، یک سال و یک ماه شهر مکه رو در محاصره خودشون قرار میدن.
بله.
قحطی شدید، فشار شدید به اهل مکه میارن چون از جهت نظامی نمیتونستن غالب بشند، از ایده محاصره استفاده میکنن، شهر رو به محاصره خودشون در میارن. قحطی شدید موجب میشه که مردم از شدت گرسنگی و نرسیدن آذوقه و اینها از شهر خارج بشن. هر کی از شهر خارج میشد همونجا گردن میزدن و میکشت. اینها همون شباهت‌هایی است که عرض کردیم در شکل‌گیری وهابیت و شکل‌گیری صهیونیسم کاملا ما می‌بینیم.
بسیار عالی.
یا مثلا اینها به شهرهای دیگه مثل شهر طائف وقتی حمله می‌کنند، خود مورخین در واقع اهل تسنن در کتاب‌هاشون اینها رو نوشتن. عزیزان مراجعه بکنن به بعضی از این کتبی که در باب وهابیت نوشته شده، انشالله ملاحظه خواهند کرد. وقتی به شهر طائف حمله میکنن، دستور قتل عام عمومی صادر میشه، به نحوی که تاریخ عیناً ثبت میکنه حتی شیرخوارگانی که در آغوش مادر بودند رو همونجا روی سینه مادر میکشتن. جنایاتی صحیح. که نظائرش رو عیناً ما فقط تقریبا میشه گفت از صهیونیسم دیدیم.
بله.
در سالهای اخیر و تاریخ ثبت کرده این جنایت رو عیناً ما در مورد وهابیت هم میبینیم. این قتل عام عمومی رو در طائف، در جده، در مکه، در مدینه اینها شکل میدن، بالاخره به اون قدرت نهایی خودشون برسن.
بله.
وقتی هم به قدرت میرسن، اول کاری که میکنن همه آثاری که با اونها مخالفت داره، مثل قبور ائمه بقی علیه مسلات و سلام و خیلی از آثار دیگه، اینها رحم حتی به سران خودشون هم نمی کنن.
بله.
مثلا اینها قبر زید ابن خطاب برادر خلیفه دوم، قبور صحابه که مورد احترام اهل تسنن بوده، شنوندگان عنایت دارن، اون موقع قبل از شکل وهابیت همه بزرگان دینی در عربستان قبر و گنبد و بارگاه داشتن. حتی محلی که محل تولد پیغمبر خاتم، محل تولد خلیفه اول، محل تولد امیرالمومنین، محل تولد حضرت زهرا علیهم صلوات الله بوده، اینها یه گنبد و بارگاه خاص خودش رو داشته که این مکان مکان تولد این بزرگانه. حتی اونها رو هم تخریب میکنن.
بله.
به شکل‌های مختلف اهداف خودشون رو پیش می‌برن. حتی مؤذن برای اولین بار در کشور سعودی اذان میگه بعد از نام مبارک پیغمبر خاتم، درود و تحیت میفرسته. سعودی‌ها مخالفت میکنن با او که حتی بعد از نام پیغمبر تو درود و صلوات هم نباید بفرست.
بله.
این قتل عام رو ادامه میدن تا در نهایت در سال 1343 هجری قمری اینها کاملا دیگه شبه جزیره عربستان رو تحت تصرف خودشون در میارن. و این نکته خیلی جالبه، اول بار بریتانیا سعودی رو به عنوان،
من همین رو بپرسم، یعنی نقش قدرت خارجی رو در میدان.
این قدرت غیر از این که کمک هایی رو به این در واقع افراد میکرد، به این گروه و به این شکل و روند ظالمی کرد، در سال 1343 اول بار، چون عرض کردیم عربستان کاملا یک کشوری بود که به شکل در واقع ایالتی و به شکل قبیله‌ای و قومی اداره می شد، اول بار بود که یک حکومت واحده تشکیل می شد که همه رو تحت شعاع خودش قرار داده با نام سعودی، یعنی با نام یک فرد، با نام یک قبیله، یک کشور بخواد در واقع اداره بشه. بریتانیا اول کشوری بود که عربستان سعودی رو با این نام و با این پسوند به رسمیت شناخت، از قدرت خودش استفاده کرد، در همه جای دنیا این رسمیت رو بهش علنیت داد، بهش در واقع رسمیت قطعی بهش داد.
جناب سعادت خواه، در برخی از اسناد اومده که حتی طراح اصلی این پرچمی که امروز ما از عربستان میبینیم شخصی به نام مستر همپل از انگلستان، چون طبیعتاً ما هممون ایمان داریم که اسلام دین محبت و دین دوستی است و نه دین خشونت. خود این قرار گرفتن شمشیر در پرچم عربستان و روی این عبارت لا اله الا الله و محمد رسول الله همراه با این شمشیر خودش یک محل سوال هست که این خودش شاید این ایده رو به یک بیننده خارجی القا بکنه که القاء مفاهیم دینی با شمشیر صورت میگیره، کاری که در عربستان صورت گرفته. مباحثی که حضرت عالی فرمودید خیلی خوب نشون داد که وهابیت بدون ارائه ایده خودش با استفاده از زور و شمشیر و پول تونست حکومت آل سعود و عربستان واحد رو تشکیل بده، چون ما در سلسله مباحثی که خدمت شنوندگان هم داشتیم، دنیا دنیای ایده ها هست، جنگ ایده ها هست. حالا وهابیت بدون ارائه ایده ابتدا قدرت رو به دست میاره، حالا ایده خودش رو عرضه میداره. و نکته جالب این هستش که این ایده از اونجا که از درون تویی هست، مرزهای خودش رو بر اساس دشمنی با تفکر شیعی و تفکر ناب اسلامی تعریف میکنه. طبیعتاً هر ایدئولوژی دشمنی برای خودش داره یا دشمنی برای خودش تعریف میکنه. مرزی که یک ایدئولوژی برای خودش شکل میده به مفهوم این هستش که عده‌ای در درون این تفکر هستن، عده‌ای نیستن. کسانی که نیستن طبیعتاً فاصله دارن با این ایدئولوژی. وهابیت از اونجا که درون مایه ضعیفی داره و به فرمایش شما خود اهل تسنن به مبارزه اون برخواستن در طول تاریخ، برای تعریف کردن مرزهای خودش شیعه و تفکر شیعی رو به عنوان دشمن خودش تعریف میکنه. و ما این رو در رفتار حاکمان عربستان میبینیم. حاکمان عربستان و برخی از کشورهای عربی اگرچه به ظاهر اظهار دوستی میکنند با جمهوری اسلامی، اگرچه به ظاهر اظهار دشمنی میکنند و محکوم میکنند اعمال صهیونیستا رو، اما در عمل میبینیم که میزان دشمنیشون با ایران خیلی بیشتر از اسرائیل هست. من میخوام کمی راجع به این قضیه شما ارزیابیتون رو بفرمایید.
بله، مطلب خیلی خوبی رو اشاره کردید. همینطوره واقعا. این روند کاملا میان خالی که هیچ پشتوانه اسلامی نداشته، کلن وهابیت از اون ابتدایی که کار خودش رو آغاز میکنه 200 سال از قدمتش میگذره. تازه اون موقعی که به قدرت رسیدند و حکومت واحد تشکیل دادن شاید هنوز به 100 سال هم نرسیده. این طرز تفکر خالی که هیچ پشتوانه عقیدتی نداره، خب ناچار برای اینکه خودش رو پیش ببره اولا باید افرادی رو تعلیم و تربیت بده. خب ما با بعضی از این افرادی که درس خونده وهابی هستند بحث کردیم، صحبت کردیم. خود اونها اذعان دارن وقتی که در مراکز علمیشون وارد میشن، یک سلسله مباحثی رو به اونها تعلیم میدن، بعد خودشون اونها رو پرورش میدن برای مناظره به خصوص با شیعیان و بهشون میگن تا اینجاها شما باید بحث بکنید، از اینجا به بعد که رسیدید این اشکالا رو مطرح کردن، شما باید اون مجلس مباحثه و مناظره رو ترک بکنید و خارج بشید.
بله.
علناً ما این مناظره و مباحثه رو، عزیزانی که مشرف شدن به عربستان به شهرهای زیارتیش، این رو علناً دیدن. بحث اگر در میگیره اونها یا با خشونت یا با ضرب و جرح و این مسائل، یا با فحاشی و ناسزا گفتن، یا با ترک جلسه در واقع رو در رو میشن. و چون میدونند طرز تفکر شیعی که یک طرز تفکر قوی با یک پشتوانه محکم با یک قدمتی که از صدر اسلام هست تا به امروز بر پایه استدلال و برهان و اخبار و روایات و آیات قرآن کریمه، این طرز تفکر دشمن اصلی اونها محسوب میشه، چون اونها با نام اسلام اومدن به میدان.
بله.
با پرچم اسلام اومدن به میدان، از نام مبارک پیغمبر خاتم، نام خدای متعال استفاده کردن، استفاده سو کردن. و چون تنها مذهبی که در میان مسلمین هست با پشتوانه استدلال و برهان در مقابل اینها میتونه قرار بگیره شیعه هستش، اونها شیعه رو به عنوان دشمن درجه یکی که خودشون میدونن.
بله.
چون شیعه هست که در واقع اون
این تفکر رو به چالش میکشه،
اون افتضاحات اینها رو روم میکنه.
بله.
مشخص میکنه به همه دنیا که اینها اصلا اسلام نیست، اینها مسلمانیت نیست. و اشاره کردیم مسلمین دنیا، مسلمین واقعی و حقیقی، بلکه موحدین دنیا، یعنی کسانی که فقط قائل به مبدا و معاد باشند، کسانی که فقط قائل به یکتایی خدای متعال باشند، با این ظلم و جنایتی که الان صهیونیسم میکنه مخالفت میکنن. اما ما در جریانات وهابیت اصلا همچین مخالفت هایی رو نمیبینیم، چون اونها اصلاً هیچ پشوانه‌ای در اسلام ندارن، اونها رگ و ریشه‌های اسلامی ندارن. بله. اون نتیجه‌ای که در بحث ما از این بحث تاریخ وهابیت می‌خواستیم بهش برسیم همینه که شنوندگان عزیز، عزیزان شیعه، عزیزان اهل تسنن عنایت داشته باشن، طرز تفکر وهابیت کاملاً یه طرز تفکری خارج از اسلامه. بله. یه طرز تفکری که با زور و با فحاشی و با درگیری و با پول و اینها اومده روی کار
و در یک کلام وهابیت رو میتونیم تعریف کنیم نگفتن به استدلال‌های تشیع.
بله.
چیزی که از خودش هیچی نداره و فقط موضع‌گیری میکنه در برابر استدلال‌های عقلایی اسلام ناب، از این طریق خودش رو تعریف میکنه و با پشتوانه پول و ثروت خودش رو به دنیا عرضه میکنه.
هیچ کدوم از حرفهای اصلی اینها پشتوانه استدلالی و عقلی نداره.
بله.
یعنی وقتی که مباحثی رو که اینها دارن ما مطالعه میکنیم، وقتی اینها میگن باید قبور همه تخریب بشه، ما اول حرفمون به اینها اینه که اگه قبور باید تخریب بشه، چرا قبر پیغمبر خاتم رو شما تخریب نکردید؟ هیچ جوابی ندارن برای گفتن.
بله.
چرا قبر خلیفه اول و خلیفه دوم رو تخریب نکردید؟ اگه قبر سازی حرامه، همه جا حرامه. اگرم حرام نیستش. اینها پشوانه استدلالی و برهانی متاسفانه هیچ جا ندارن و به حمدالله علمای بزرگوارشیه در این سالهای اخیر در کتابهای متعدد در بحثهای مختلف در مقابل اینها قرار گرفتند و اینها رو مفتضح کردند. اما خب اینها همچنان ایستادگی میکنن، حرف میزنن در مقابل ما، بحث میکنن و چون میدونن شیعه و حکومت شیعی بزرگترین خطر برای اونها هست، این همه محدودیت و این همه مشکلات برای شیعیان ایجاد میکنن. مشکلاتی که زائرینی که مشرف میشن به مکه و مدینه کاملا به وضوح دیدن.
بله.
که چه مشکلاتی رو ایجاد میکنن. اونها شیعه رو دشمن درجه یکشون میدونن، چون شیعه هست که به اصطلاح پته اونها رو روی آب میریزه.
بله.
ماهیت حقیقی و باطنی اونها رو رو میکنه که اینها اینطوری هستن. وهابیت اصلا خارج از اسلامه.
خب وهابیت سعادت خواب، من میخوام ورود پیدا بکنیم به این بحث. قرآن مرزهای ملی رو به صورت اعتباری بهش نگاه میکنه، یعنی قرآن مرزی که بین مسلمانان قرار میده مؤمنین و کافرین هست. یا در مباحث دینی ما دارالکفر و دارالمؤمنین داریم. مرزهای ملی مرزهای اعتباری هستن. البته این به مفهوم این نیستش که در دین اسلام احترامی به این مرزها وجود نداره، بلکه این احترام وجود داره، اما این مرزها مرزهای اعتباری هستن و اصالتی ندارن. بنابراین پیام قرآن به مؤمنین و مسلمانان پیام واحدی هست، سوای این که در کدام کشور قرار دارن. ما در مباحث گذشته نشون دادیم که قرآن در ارتباط با جریان انحرافی صهیونیسم چه توصیه هایی به ما داره، در قالب آیاتی از سوره ممتحنه خدمت شنوندگان عرضه داشتیم. این قرآن در برابر ما باز هست، در برابر برخی از کشورهای عربی، همین آل سعود هم باز هست. اونا میخونن، ما هم میخونیم. اونا مدعیان که ما بیشتر هم میخونیم. چه اتفاقی میفته که این قرآنی که به صراحت میگه در برابر متجاوزین چگونه رفتار بکنید، با اونها دوست نشید و در برابر اونها بیستید، با کسانی که از غاصبان حمایت میکنند با اونها رابطه‌ای برقرار نکنید، نص صریح آیات قرآن در سوره ممتنه هست. چه اتفاقی میفته که برخی از رهبران کشورهای عربی در عمل نگاهی مسالمت آمیز به رژیم اسرائیل دارن و به طور غیر مستقیم اون رو به رسمیت میشناسن؟
ریشه این مشکل رو ما باید در مواجهه با قرآن کریم بیاریم.
بله.
که همونطور که شما فرمودید این قرآنی که جلوی ما بازه، جلوی وهابی ها هم بازه، چرا برداشت های مختلف میشه؟ ما یه موقع هستش که خودمون رو بر قرآن کریم عرضه میکنیم، یک موقع قرآن کریم رو بر خودمون عرضه میکنیم. ما اگر قرآن کریم رو به عنوان اصل اساسی اسلام، به عنوان کتاب هدایت شناختیم، قرآن رو وقتی جلومون باز میکنیم باید خودمون رو خالی کنیم از همه ی طرز تفکرها، وارد قرآن کریم بشیم، از قرآن خط مشی بگیریم.
بله.
اما یه موقع هست این تعصبات، این تفکراتی که من از سابق دارم که در وجود من ریشه دوونده، با این طرز تفکرات حالا میرم پای قرآن کریم میشینم، میخوام از قرآن استفاده بکنم، قرآن رو بر اساس تفکرات سابق خودم توجیه میکنم.
این دقیقاً اول اتفاقی که در جریان سهیونیسم هم افتاد. چون شما خیلی به مباحث خوبی رو اشاره میکنید، من ورود پیدا میکنم، سهیونیسم بین الملل هم خودش رو بر تورات و کتب آسمانی عرضه میکنه که میاد یک تفسیر مادی از آیات تورات بر میداره. از جمله ما اشاره داشتیم که در حالی که علمای اهل یهود معتقدند سرزمین موعود در تورات اشاره به بهشت خداوند متعال در اون دنیا هست، قوم یهود از اونجا که میخواد استفاده مادی بکنه سرزمین موعود در تورات رو سرزمین های اشغالی فلسطین تعریف میکنه. بفرمایید.
بله همینطوره. اینها متاسفانه این طرز تفکر وقتی که شکل گرفت با این تعصبات تفکری که داشتن در مقابل شیعه، در مقابل اسلام ناب، این تعصبات رو که داشتن حالا تازه وارد قرآن کریم شدن. برای همین هم آیات قرآن کریم رو تفسیر به رأی خودشون میکنن، همون چیزی که خودشون میگن میگن قرآن هم همون رو میگه، در حالی که در عمل هم خیلی از جاها مخالفت با اون میکنن.
بله.
وقتی که از علمای شیعه قرآن نفیسی رو به حاکم سعودی در زمان خودش داد، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، اون حاکم سعودی این قرآن رو بوسید.
بله.
علامه امینی اعتراض کرد، شما بگه نمیگی تبرک جستن اشکال داره، حرام، بدعته. اون حاکم سعودی گفتش که من این پوست و این جلد قرآن رو نمیبوسم، محتویاتش رو بوسیدم. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه هم در پاسخ به اون شخص همین رو اشاره کردن و فرمودن که اعتقاد شیعه هم همینطوره، اگر ما تبرک میجوییم به آثار مقدسه اسلامی، اون معنای باطنی و حقیقیش مد نظرمون، نه این آهن و فلز و چوب و پوست و اینها رو که ما اونها مد نظرمون نیست. اینها متاسفانه این طرز تفکر رو دارن و چون اسرائیل رو به عنوان یک یار خوب برای ایستادن در مقابل شیعه میبینند.
بله.
هیچ وقت در مقابل اسرائیل قد علم نمی کنن. چون اونها شیعه رو دشمن درجه یک خودشون محسوب میکنن و یکی از بهترین راه های ضربه زدن به شیعه حمایت از اسرائیل. این رو ما علنن میبینیم، به وضوح میبینیم، اشاره کردیم در بحث قبلیمون، اینها در مقابل شیعه باید بایستن، چون شیعه هست که اون ماهیت حقیقی اینها رو رو میکنه.
بله.
و چون به تنهایی شاید نتونن در مقابل شیعه و حکومت شیعه ایستادگی بکنن، از کشورهای دیگه هم کمک میگیرن، بهترینش و نزدیکترینش رژیم قاسبه که میتونه به اونها کمک بکنه در مخالفت و در مبارزه و در پول خرج کردن بر علیه معارفشی.